بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه 18 مرداد 1401، 12 محرم الحرام 1449، 10 اوت 2022، درس 184 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل وظیفه 9، مدیریت هماهنگ کننده سازمان. مسئله ما که شرح وظیفه 9 بود این بود: خدمت عزیزان، شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی سازمان، اعم از موضوعات داخلی و خارجی نهاد، و تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه‌های تخصصی. ما اکنون در هلال منزل حاج قاسم هستیم. افتخاری شد روز شهادت امام سجاد علیه السلام. من در زیرزمین بیت الزهرا هستم که منزل حاج قاسم هست، واقع در خیابان خورشید کرمان، و اینجا خیلی معنوی است. شهید گمنامی هم داخلشه، تابوت حاج قاسم هم اینجاست و تابوت محافظشون های شهید جعفری هم هست. جوانان هلال احمر استان کرمان جمع شده بودند، سازمان جوانانشون از من دعوت کردند برای سخنرانی که از 7 تا 8 برنامه من بود، حدود 3 رو دیگه. الان من در مسجد و زیرزمین منزل حاج قاسم آسمانی سلیمانی هستم و این بحث رو توفیق داریم از اینجا ارائه بدیم و تبرک میشیم هم به امام سجاد علیه السلام 12 محرم و هم در بحث بیت زهرا. خدا رو شکر میکنیم که چنین توفیقی رو به ما داد. ما همطور که گفتیم در بیان مسئله معمولا میایم تجزیه میکنیم، تعریف رو، وظیفه نهم رو به 6 جزء تقسیم کردیم. الان امروز جزء 4 هستیم که جزء 4 که داریم تحلیل میکنیم این جزء هست. 1 بود شناسایی، 2 تشخیص، 3 خلأهای قانونی، 4 هم از موضوعات داخلی و خارجی. مراد داخل و خارج سازمان مربوطه است، داخلی خارجی، در خصوص موضوعاتی که دارای خلأ قانونی هستند. این صدایی که داره میاد که نوجوانان داره نوحه میخونه، هلال احمری هم هستش، و باید قانون آنها استنباط بشه و خلأ قانونی پر بشه. مثلا در فضای مجازی و امور جهادی ما خلأ قانونی زیاد داریم، مثلا چیزای جدید پر از خلأه، قوانین مال چیزای قدیمه، جدید حکم میخواد، قانون میخواد. مخصوصا در یک سازمان انقلابی، یک نهاد انقلابی، بایستی چیکار کرد؟ خلأهای قانونی رو شناسایی کرد، تشخیص داد و پر کرد. مثلا من مثال زدم، دیدم توی خلأهای قانونی اخیراً فضای مجازی خیلی خلأ داره، و برای یه فضای اینترنت ملی چقدر هم میگه قانون نداریم، قانون نداریم، قانون نداریم. اون قانون نداریم رو باید قانون داریمش تبدیل کنیم، نه افراد کنیم قانونای زیاد بیش از حد دست و پاگیر، نه تفرید کنیم بی قانون باشیم. قوانین کاربردی، کارگشا و کیفی تو امور جهادی هم همینطوره. مثلا شما میخواید کار جهادی بکنید، کار خیریه بکنید، نظام وظیفه دارید، چی دارید، اینا همش دارای خلأ قانونی هستش، و این خلأهای قانونی
کار رو مشکل میکنه. بعد ما اینجا به صورت کلی گفتیم که اصولا امور مستحدثه اینگونه هستن. چیزای جدید معمولا اینجوریست که هر فناوری برای خود قوانینی داره، قوانین خاصی داره که بایستی اون قوانین رو اگه نیست باید اون قانون رو طراحی کرد، تقنین کرد، تشریع کرد تا راحت توسعه یابد. هر پدیده‌ای در آغاز بروز طبیعتاً فاقد قانون لازم است. مثلا قدیما فرض کنید که راهنمای رانندگی نبود، ماشین نبود. وقتی ماشین نبود این همه قانون راهنمای رانندگی و پلیس راهور و تابلو و به چپ به پیش برن نبود، ولی وقتی ماشین اومد، خیابون اومد، ترافیک اومد، مجبور شدن این همه قانون بنویسن. حالا هر پدیده‌ای که میاد، حالا مخصوصا سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های پیشرفته، پیشرو، پیشران، اینا خیلی به قانون نیاز دارن که بتونن پیشرفت کنن. و الان خلأ قانونی بشه، اون خلأ ها مثل چاله است که سازمان ها رو به چالش میکشن و اونها رو از پیشرفت باز میداره. اسلام دیروز خوندیم که منطقه الفراق هم که اگه هست منطقه مجتهدانه، نه منطقه آزاد، منطقه مجتهدانه، که چون در صدر اسلام این موضوعات نبوده، بعد موضوعات پدید میاد، گاهی موضوعات تغییر میکنه در شرایط زمان و مکان، بایستی مجتهدان به استنباطاتی بپردازن. وقتی موضوعی مطرح نبوده لابد قانون که معلول موضوع است وجود نداشته. موضوع علت حکم و قانون معلوله. وقتی شما موضوع رو براتون نیست، قانونش هم نیست. موضوع که اومد قانون میخواد. متاسفانه موضوعات پیشروان زیادن، قانون نویسای ما کند حرکت میکنن. لابد قانون که معلول موضوع است وجود نداشته. البته خلأ قانونی موضوعات داخلی راحت تر پر میشه، چون گفت داخلی خارجی. داخلی مال خود درون سازمان هست و راحت پر میشه، زیرا اختیار و احاطه کافی در خصوص این تقنین وجود داره. کافیست با اسناد بالادستی سازمان تطبیق پیدا کنه. البته باید احتیاط و دغدغه زیادی در این زمینه اعمال بشه و اندیشه ورزان و برنامه ریزان ملاحظات دقیقی رو اعمال کنند. یعنی نمیشه همینجوری قانون نوشت، باید خیلی فکر کرد، حساب شده باشه، برنامه ریزانه باشه، اندیشه ورزانه باشه، کارشناسانه باشه، مطابق اسناد باشه، در چارچوب اسناد بالادستی باشه تا اون قانون واقعا گره گشا باشه، نه اینکه خودش گره بشه. چون گاهی مواقع یه قانون خودش میشه گرهی در این عرصه. خب حالا ما در این بحث برای داخل گفتیم که شرایط آسان‌تره و اندیشه ورزان و برنامه ریزان ملاحظات دقیقی رو اعمال میکنه. اما در خصوص پر کردن خلأ قانونی در موضوعات خارج از سازمان باید وسواس بیشتری داشت. چرا؟ چون دنیا رقابته، داخل هم رقابت هست، ولی اونجا دیگه سازمان شما با محیط درگیر میشه، با نهادهای حاکم، با فرهنگ حاکم، با اقتصاد حاکم در بیرون سازمان که شما رو احاطه کرده. با سیاست‌های حاکم، این محیط محیط سازمانی است که شما در سازمان شما در اون محاطه. اونجا نمیشه خیلی قانون رو آزادانه و راحت تقنین کرد، خلأها رو پر کرد. در بیرون سازمان باید وسواس بیشتری داشت. چرا؟ زیرا احاطه بر محیط سازمانی که مشحون از تعارض منافع است سخته و باید ضریب مشارکت با رقبا رو در شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی بالا برد. یعنی ما باید با اتفاق سازمان‌های رقیب، سازمان‌های شریک، با نهادهای محیط که قدرتی دارن و ما بدون اونها در اون نمیتونیم زندگی کنه، سازمان ما در اون محیط میتونه حرکت کنه، کشتی ما در این دریا میتونه به ساحل این محیط برسه. تعارض منافع هست، تعارض منافع قانونگذاری سخته، لذا باید بلد باشیم روابط عمومی قوی داشته باشیم و بتوانیم قوانین دارای خلأ رو تقنین کنیم و پر کنیم محیطش رو. از اونجایی باید ضریب مشارکت با رقبا در شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی رو بالا ببریم تا منافع همه تأمین بشه و ضمناً موانع قانونی هم برطرف بشه. این تشریک مساعی یک وظیفه شرعی هم هست. طبق قاعده وحیانی تعاون و تعاذر، تعاون و علل بر و تقوا داریم و تعاذر داریم، یعنی وزر را از بار دوش دیگری برداریم، او هم وزر را از دوش ما برداره، میشه تعاذر و به یک دیگر کمک بکنیم. قاعده اجتهاد، یه قاعده فقهی داریم، قاعده اجتهاد استنباط، که یک مجتهدی در غیاب معصوم میتواند به نیابت از او با مهارت اجتهاد و استفراغ وسع بتواند خلأهای قانونی رو پر کنه. ما میتونیم اصلا خود اجتهاد رو به عنوان قاعده فقهی لحاظ بکنیم که وظیفهش اینه که خلأ قانونی رو پر بکنه. مثلا الان بحثای فقه معاصر که مطرح شده تو حوزه، حرفای جدید رو باید زد، مثلا خلق پول، بیت، مثلا بیت کوین، رمز ارز، فلان. حتی اینا بیشتر مسائل مستحدث است تو فقه معاصر. فقه معاصر نیست، ولی خب در این حال شعبه ای از فقه معاصره که مستحدثات رو بررسی میکنه و احکامش رو صادر. در اینجا یه نکته هست که این معاذ جبل تو پاورقی اومده، تو اصول فقه های مطهری هم بحث داره، دیگران هم دارن، که این اهل سنت چون قیاس رو قبول دارن و استحسان رو، یه احادیثی رو هم برای خودشون آوردن که میگن طبق این احادیث ما میتونیم قیاس کنیم یا اجتهاد رأی داشته، اجتهاد رأی داشته باشیم. ما اجتهاد ما طبق اصول و قواعد فقهی و اصولی و مسائل فقهی و اصولی رو با قواعد فقهی و اصولی بررسی میکنیم، قدری متفاوت با قیاس سهولی است. یکی از احادیثی که اهل سنت بهش استناد میکنن و شیعه او رو رد میکنه، میگه این قیاسه. ما میخوایم یه مدار روش تأمل کنیم، شما هم تأمل بکنید، توی این باورقی هست که ایشون پیغمبر ایشون به عنوان قاضی فرستادن به سمت یمن، فرستادن
یمن که میخواستن برن به ایشون، حدیث اهل سنت که مرسلم هست، اینه یک کتاب اصول فقهی هست که آقای عربیان ترجمه کرده، اونجا داره که حالا نه به عربی ترجمه کرده ایشون، حدیث المأسور عن معاذ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثه قاضیا الی الیمن و قال له، بعد بهش گفتن جمله رو فی ما قال، در جمله گفته هاشون این گفته است، گفتن به مازا تقضی اذا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله، که تو آیات پیدا نکردی، تو سنت منم نبود، خلای قانونی بود، قانون نداشتی، خب تو هم باید قضاوت کنی، قضاوت هم قانون میخواد، چیکار میکنی؟ معاذ گم اجتهد و رأی ولا آلو، من رأی خودم رو اجتهاد میکنم، استنباط میکنم، ولا آلو، تردید و تأخیر هم نمیکنم. دوچار لی یعنی عقب انداختن کار نمیشم، به سرعت این کار میکنم، چون ممکنه یه سری مسائل اورژانس باشه، من تا بخوام از یمن پاشم بیام یا کسی رو بفرستم بیاد مدینه پیش شما دور برگرد چقدر طول میکشه. بعد پیامبر تشویقش کردن، فقال صلی الله علیه و سلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما یرضا رسول الله، میگه خدا یه همچین آدمی رو نصیب ما کرد به عنوان قاضی بفرستیم، خدا رو سپاس میگیم که توفیق داد رسول الله را. این معاذ میشه رسول رسول، من رسول الله هستم، او رسول منه، خدا بهش توفیقی داد که رسول خدا از اون کارش راضی است. یعنی چی؟ یعنی پیامبر امضا کرد، ارضا داشت که این آقای معاذ بن جبل بره به خلأ قانونی رو پر کنه. بعد اهل سنت گفتن که قد اقر النبی الاجتهاد بالرأی و اجتهاد الرأی لابد من رده الى اصل و الا کان رأیا مرسلا و رأی المرسل غیر معتبر فنحصر الامر بالقیاس. یه اجتهاد به رأی این دارن قبول ندارن، باید رد کنیم به اصلش و الا مرسل میشه، مرسل یعنی بی ریشه و بی اصل، و رأی مرسل مرتبط نیست، پس امر به قیاس. پس این روایت قیاس رو تایید میکنه، چون قیاس به قول اونا یه اصلی داره، فرعی داره، اصلی داره، ولی در اجتهاد به رأی نه. آقای مطهری گاهی این حدیث رو میگن رد میکنن، مثل خیلی از امامیه، اتفاقا اینجا هم رد شده، گفتن حدیث مرسل لا حجت فی، چون راویش حارث ابن امر اخی برادر مغیرت ابن شعبه است و روایت کرده این مطلب را از مردمی از اهل حمص و سپس حارث خودش مجهوله، معلوم نیست کی هست و برای او غیر از این حدیث هم نقل نشده، این حدیث خیلی خوبی نیست. ولی نکته ای که تو پاورقی هست، دوستان اگه دقت کنن تو اینجا که میرسن مته بر خشخاش میذارن امامیه و بخشی از اهل سنت، ولی همین معاذ وقتی میره پیغمبر نکاتی بهش گفت، چون اخلاقی بود و رفتاری سازمانی بود گیر نمیدن. مثلا مطهری میگن پیامبر به معاذ گفت بشر
ولا تنفر یسر ولا تؤثر. یعنی این جمله کلیدیه برای مدیریت اسلام. خوبه که یه مدیر باید بشر باشه، نفرت ایجاد نکنه، رفتار سازمانیش رفتار جذابی باشه تا بتونه رهبری کنه، هدایت کنه، نفوذ در دلها بکنه. یکی هم این که به اصطلاح یسر ولا تؤثر، ای معاذ وقتی میره اونجا آسون بگیر سخت نگیر. چطور این جمله رو گیر نمیدن؟ سندش چیه؟ مرسل حارث ابن عمرو داداشه که معلوم شه امامیه هم گاهی گزینشی عمل میکنه. و اگه معاذ و اینش مشکل داره، اونش مشکل. جملاتی که ما میبینیم مدیریتیه قبول میکنن مدیریتی رو. مثلا جملات زیادی گفته، من شاید اینجا باز نوشته باشم، شما مگر دقت کنید هست. مثلا الان اینجا ببینید، اینجا مثلا اینجا ببینید میگه در وصیت معروفی که رسول اکرم به معاذ بن جبل فرمود فریقینم نقل کردن. میگه چی؟ و تبع الموعظه، طرفدار موعظه باش، فانه اقوى لهم على العمل بما يحب الله. وقتی میری اونجا موعظه بکن، واعظ زیاد استفاده کن تا انگیزش ایجاد کنه در جهت آنچه که خدا دوست داره. خب چطور اینجا رو قبول دارید میارید؟ یا مثلا در یه جمله دیگه که توحف العقول هم آورده اون رو، پاورقی صفحه 35 ذیل قصه معاذ جبل، ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو، یا من کانو و حیث کانو. این حدیث مضمون کلام حضرت است در حجت الوداع که فرمود الاب واحد والام واحد والرب واحد ولا فضل العربی علی عجمی الا بتقوا. سیره و شما هم هست. خب این جمله را هیچ که گیر نمیده به سندش. چرا؟ برای اینکه جملات مثبتی است، بستگی به رفتار سازمانی داره. حالا ما میخوایم بگیم که درسته که معاذ جهل معاذ جبل روایتش مرسل تک فلانه و ناشناخته است، ما قبول داریم معتبر نیست، ولی این مضمون رو چرا ما بزنیم به قیاس، بزنیم به اجتهاد و رأی، به اینجا بزنیم که تو میتوانی چون مجتهد هستی خلأ قانونی رو پر کنی؟ این میشه، این روش فکر بکنید. به هر حال ما بحثمون تمام میشه. همطور که عرض کردم ما در بیت الزهرا هستیم، کرمان، منزل قدیم حاج قاسم سلیمانی آسمانی، شهید، سپهبد، سرباز، سردار. و الان میبینید صدای طبل میاد، طبقه بالا هست و جوانان هلال احمر که من قبل از ساعت 8 براشون سخنرانی داشتم و در اونجا باشون گفتگو کردیم، اونجا هستیم. حالا سر صدا هست و ما زیر زمین هستیم، اونا بالا هستن. البته اینجا حاج قاسم که شهید شد خونش و اطراف خونهاش هم خریدن، حالا خیلی بزرگ شده. فکر نکنید خونه حاج قاسم هم بزرگ بوده. بعد اینجا رو به حسینیه تبدیل کردم، منبر، محراب، فرشای گلیم مثلا اینجوری، و چقدر عکس‌های شهدای بزرگ، شهید صد، شهید حکیم، شهید همت، شهید کاظمی، شهید موسوی حزب الله، همطور زیاد. و خیلی هم مقدس و منوره و از در کوچه که وارد میشید همجور عکس‌های حاج قاسم هست تا اینجا دوران مختلفی. توفیق شد که یکی از بحث‌های فقه هماهنگی که 184 هست و و در موضوع وظیفه نهمه ما از اینجا ارائه دادیم. ازتون خداحافظی میکنیم و از کسان برادران گرامی که در این بحث شرکت کردند هم صمیمانه سپاس میگیم. آقای متفکریان، آقای رفیعی، آقای واهبی، استاد خیراندیش، استاد ایران دوست، آقای جواد امینی، مصطفی شیخی، کرامت نوروزی و رامین رمضانی و غیاسی، شادی عده‌ای هم بودن رفتن، آقای اکبرزاده هم که هستن و آقای نکویی هم بودن. بعد طبق معمول من اینها رو سلکت میکنم، کپی میکنم که بمونه، و اگر لیست آقای اکبرزاده هم اومد که او رو هم میاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.